خودشون زیاد شدین، 20 بلوک 21 کشوری اتحادیه اروپا که صفحه سریع تایی داشته باشن از بانک مرکزی اروپا این وام ها رو دریافت بکنن، این دلال ها هم باعث ایجاد یک پول کثیف و پولشویی میشن که اون هم در روند تورم سازی در اروپا مؤثر خواهد بود. تمام اینها مسیری هست که پیش گرفته شد به واسطه بحرانی که محور آنگلو ساکسونی به رهبری آمریکا انجام داد و مسائل رو به سمت یک بحران پیچیده‌ای که قطعا تا حداقل یک سال آینده برای اروپا ادامه خواهد داشت پیش خواهد گرفت. میدونید که بحران‌های مالی که وارد اروپا میشه فصل بندی هستن، الان فصل تابستان هست، فصلی هست که بیشتر مصرف بنزین در این کشورها افزایش پیدا میکنه، مقدار جلوتر که میره مصرف حامل‌های انرژی در حوزه گرمایی و مراکز تولیدی بیشتر میشه که اینها هزینه ها و افزایش قیمتش تأثیراتش رو در جامعه اروپایی به مقدار قابل توجهی بیشتر میکنه و همین دلیل هست که محور اروپایی که خودش در شرارت تجاوز آمریکا نقش داره، دست داره، کمک میکنه، اما تلاش کرد که حداقل یک ظاهری رعایت بکنه و در ظاهر در کنار آمریکا در تجاوز ایران قرار نگیره. بله. اما این کاملا ظاهری بود. به هر حال این مسئله کاملا عیان آنچه که خدمت شما عرض کردم، گزارشاتی هست که خود مراکز تخصصی اروپایی اعلام کردن. حتی نکته‌ای که قابل توجه، مقدار هزینه بیمه شرکت‌های اروپایی، نه فقط صرفاً شرکت‌هایی که بیمه کشتیرانی رو انجام میدن افزایش پیدا کرده، بلکه بیمه صندوق ریسک اروپا که ریسک سرمایه گذاری شرکت‌های بزرگ هست، همین مبلغ قابل توجه شده که خود اروپایی‌ها میگن اصلا دیگه ریسک بیمه صندوق ریسک هم برای ما ممکنه مقوم به صرفه نباشه، که این هم مثلا در یک پروسه 6-7 ماهی در آینده و در ورود به سال 2027 اثرات خودش رو نشون میده برای منطقه یورو.
به نظرتون مجموعه این عوامل در حدی هست که بتونه تاثیرگذار باشه در رشد اقتصادی کشورهای اروپایی؟
خب جالب خدمت شما عرض کنم، تقریبا 3-4 ماه دیگه نشست سران گروه 20 که بخش عمده‌شون کشورهای اروپایی و اعضای گروه 7 هستند، داره در میامی آمریکا برگزار بشه. از همین الان خود تحلیلگرهای اروپایی دارن میگن این یک نشست تشریفاتی و عکس یادگاری در آمریکا خواهد بود، چرا که ما الان با یک بحران اقتصادی پیچیده بدون افق و چشم‌انداز مشخص مواجه هستیم و تأثیرات اون رو در 7 کشور اروپا اقتصادی اصلی اروپا به صورت ملموس میبینیم. در کنار این که به واسطه تحمیل هزینه هایی که برای جنگ برای خود آمریکایی ها هم ایجاد شده، طرف آمریکایی رسما اعلام کرده که اون حمایت های مالی گذشته خودش رو به منطقه اقتصادی یورو انجام نخواهد داد. خب این نه اینکه یک دفعه یک بحران عظیم ایجاد کنه، نه. بله. اما به همونجوری که عرض کردم به مراتب به مرور داره اثرات خودش رو نشون میده، کاملا ملموسه و این شکنندگی اقتصادی و شکنندگی ائتلاف آمریکایی اروپایی رو در حوزه اقتصادی یورو کاملا به سمتی میبره که خود تحلیلگراشون میگن ائتلاف‌های اقتصادی که الان ما داریم با آمریکا انجام میدیم در همون محور گروه 7 و گروه 20 بیشتر داره تبدیل میشه به یک ائتلاف نمایشی که اثرش ملموس نیست. جالب توجه، در مقابل همین ما هفته پیش نشست اقتصادی بریکس بود که در هند برگزار شد، رشد اقتصادی کشورهای بریکس به صورت افزایشی بوده و مسیر اقتصادی توسعه اعضای بریکس به سمت بالا بوده، از این طرف گروه 7 و گروه 20 به سمت کاهشی بوده که بعضی از کشورهای اروپایی که در مسیر معتدلی هستن، مثلا خیلی در جناح افراطی آنگلو ساکسونی نیستن، اینها از پشت پرده اعلام کردن مثلا به طرف روسی که ما آماده ایم بیاییم به عنوان عضو ناظر بریکس حضور داشته باشیم، چون به دنبال بازار هستن، به دنبال انرژی هستن، به دنبال گرفتن به حال منافعی هستن که منافع ملت‌هاشون رو تامین میکنه. همه اینا نشون میده که این مسیر انشقاق در حوزه مالی اتحادیه اروپا مسیر ملموسی هست و میتونه مسیر رو به این سمت پیش ببره.
بسیار عالی، متشکرم از شما و تحلیل جامع و کاملی که ارائه کردید. اگر نکته پایانی باقی مونده بفرمایید.
همونجوری که در سفری که ترامپ به چین داشت، رئیس جمهور چین رسما اعلام کرد که مشخصا آمریکا در مسیر افول میره. آمریکا منظور خود ایالات متحده صرف نیست، متحدینش هم هستن که همین اروپاست، چون آمریکا کل کار اقتصادش با همین محور اروپایی پیش میره. اعلام و اذعانی که رئیس جمهور چین کرد که بعدن هم ترامپ اومد اینو توییت کرد، محمد گفت منظورش من نبودم، منظورش بایدن بوده و این حرفا، اینا کاملا نشون دهنده اینه که ما در حال ظهور اقتصادهای جدیدی در نظام بین الملل هستیم که اینها اقتصادهای شرقی هستند، کشورهای مستقل هستند، برای همین استقبال از این ائتلافهای نوظهور پیش میره و این مطلب کاملا قابل توجه هست که مخاطبان و هموطنان عزیز میتونن این رو مورد توجه قرار بدن که این نکته قابل توجهی که ایران هم در همین مسیر اقتصادی است، اگر تهران برنامه ویژه‌ای داشته باشه میتواند از این ظرفیت‌های فوق‌العاده اقتصادهای شرقی انشاءالله استفاده بکنه.
بله، بسیار عالی، متشکرم از شما جناب آقای دکتر مدبر، ممنونم از همراهیتون با برنامه برای وطن.
من هم از شما سپاسگزارم. برای همه شما و مخاطبان عزیز سلامت از پروردگار مهربان آرزو میکنم. وقتتون بخیر. خدا
متشکرم. خدا نگهدار. گفتگو کردم با دکتر روح الله مدبر، کارشناس خبرگزاری اسپوتنیک روسیه.
گفتن و نوشتن کاری است که نباید متوقف شود.
روایت جنگ، روایتی که بتواند هم حقیقت میدان را بازگو کند و هم
صدای انسان‌هایی باشد که در متن ماجرا زندگی کرده‌اند.
یک یادداشت ویژه.
به نام خدا. سلام شنوندگان محترم، وقت شما بخیر و ممنون که برای شنیدن رادیو اقتصاد رو انتخاب کردید. من ناصر خیرخواه در این یادداشت با شما درباره وضعیت بازارهای نفت جهان و ایران صحبت خواهم کرد. دعوت میکنم که همراه ما باشید، بیشتر در این باره خواهیم گفت.
این یک یادداشت ویژه از رادیو اقتصاد است.
داده های مؤسسه کپلر نشون میده از آغاز درگیری ها در اواخر اسفند ماه 1404 بیش از 500 میلیون بشکه نفت و میعانات گازی از بازار جهانی حذف شده، رقمی که معادل بیش از 50 میلیارد دلار درآمد از دست رفته است، در حالی که بیشترین فشار بر کشورهای عربی حوزه خلیج فارس به عنوان شرکای آمریکا در این جنگ وارد شده. تشدید جنگ میان ایران و ائتلافی به رهبری آمریکا و اسرائیل بازارهای جهانی و اقتصاد جهانی رو وارد فاز تازه از نوسان کرد. نفت از $120 عبور کرد و طلا هم به حوالی $5,400 رسید. هرچند قدرت دلار مانع جهش بیشتر این فلز زرد شد، اما در همین حال تشدید درگیری دولت متجاوز آمریکا با ایران باعث جهش بازار انرژی به صورت پایدار شد. قیمت نفت خام در مسیر ثبت بزرگترین رشد خود از زمان آغاز جنگ اوکراین در بهمن 1400 و حمله روسیه به اوکراین قرار گرفته. موضوعی که نگرانی‌ها درباره بازگشت موج تازه از تورم جهانی رو هم تقویت کرد و حالا جهان درگیر تورمی ناخواسته و البته پایدار ناشی از سیاست‌های غلط و زورگویانه و استعماری ترامپ در آمریکا است. داده‌های منتشر شده از بازار کار آمریکا هم تصویر نگران کننده‌ای از وضعیت اقتصاد این کشور در کنار مشکلات ناشی از کشاورزی و صنایع وابسته به اون ارائه دادند. بر اساس این آمار میزان اشتغال در بخش غیر کشاورزی آمریکا در ماه گذشته 92 هزار شغل کاهش یافت. این در حالی است که اقتصاددانان انتظار افزایش 59 هزار شغل رو داشتند. همزمان نرخ بیکاری به 4.4% افزایش پیدا کرد. همزمان صادرات سوختجت از کشورهای مانند عربستان، قطر و امارات به دیگر کشورهای جهان هم سقوط چشمگیری رو تجربه کرد. و از حدود 19.6 میلیون بشکه در اسفند ماه 1404 به حدود 4,100,000 بشکه در مجموع در حال حاضر رسیده.
شما شنونده یک یادداشت ویژه از رادیو اقتصاد هستید.
با وجود نشانه‌هایی از کاهش تنش، بازگشت کامل عرضه به بازار به این زودی‌ها به گفته کارشناسان و متخصصان اتفاق نخواهد افتاد. موجودی ذخایر نفتی جهان تنها در اردیبهشت ماه 1405 حدود 45 میلیون بشکه کاهش یافته و اختلال در تولید به حدود 12 میلیون بشکه رسیده و به گفته پاری از کارشناسان 14 میلیون بشکه. تحلیلگران هشدار میدن که برخی میادین نفتی سنگین در کشورهای مانند کویت و عراق ممکن است 4 تا 6 ماه زمان برای بازگشت به سطح عادی گذشته نیاز داشته باشند. علاوه بر این آسیب به زیرساخت‌های پالایشی و تأسیسات گاز مایع و هلیوم جهان از جمله مجموعه رأس لفان در قطر میتونه روند بازیابی کامل ظرفیت انرژی منطقه رو حتی تا چند سال آینده هم به تأخیر بیاندازه. قیمت نفت در بحبوحه امیدخواب برای حصول توافق بین آمریکا و ایران برای خاتمه جنگی که از اواخر ماه فوریه یا اوایل اسفند آغاز شده و بحران انرژی جهانی رو به همراه داشته به شدت کاهش یافته. نفت خام برنت معیار اصلی قیمت جهانی نفت روز دوشنبه این هفته بیش از 5% کاهش یافت، زیرا ترامپ سیگنال های زد و نقیزی در مورد چشمانداز پایان دائمی درگیرها در خاورمیانه ارائه داد. بازارها همچنان به او به عنوان یک دروغگوی بزرگ سیاسی در این دوره ی ریاست جمهوری آمریکا اشاره می کنند. قیمت نفت برنت برای تحویل در تیر ماه به 97 و 94 صدم دلار در هر بشکه رسیده که نسبت به ماه گذشته حدود 9% کاهش رو نشون میده، اما همچنان در مقایسه با قبل از شروع جنگ بیش از 1/3 افزایش داشته. اما یکی از اثرات غیر قابل انکار تحمیل جنگ از سوی آمریکا و اسرائیل به ایران افزایش درآمد حاصل از صادرات نفت خام ایران بوده. ایران با ایجاد اختلال در تنگه هرمز و حفظ میزان صادرات نفت خام خود تونست درآمدهای نفتی رو به شکل چشمگیری افزایش بده. اگر وضعیت نه جنگ نه صلح ادامه پیدا کنه و سه شرط همچنان برقرار بمونه، صادرات نزدیک به 2,200,000 بشکه در روز برنت در بازه 90 تا 100 دلار قیمت و تداوم فروش نفت ایران در برابری یا با پریمیوم نسبت به نفت برنت، درآمد ماهانه نفتی ایران به طور تقریبی در بازه حدود 6 تا 6.6 میلیارد دلار باقی خواهد ماند. یعنی نسبت به قبل از جنگ ایران میتواند ماهانه چیزی حدود 2.7 تا 3.4 میلیارد دلار درآمدی بیشتر و بالاتر داشته باشه. این عدد برای بودجه و تراز ارزی ایران بسیار مهم، چرا که جغرافی ایران تنها محدود به خلیج فارس و دریای عمان هم نیست. صادرات نفت ایران از مرزها و راه‌های دیگر همچنان باقی مونده، علاوه بر اینکه تأمین نیازهای داخلی برای مصرف نفت در ایران هم همچنان ادامه داره. البته این برآورد یک محدودیت مهم داره. آنچه محاسبه شد درآمد ناخالص صادرات نفت خام بر مبنای قیمت و حجم نفت، نه لزوماً درآمد نقدی وصول شده. کرایه، بیمه، شیوه تسویه تأخیر در پرداخت، کیفیت نفت و نسبت میعانات به نفت خام هم میتونه رقم واقعی دریافتی رو کمی تغییر بده، اما حتی با این ملاحظات جهت کلی روشن هست. جنگ و آتش بس شکننده، دست کم در این مقطع ماهانه 3 میلیارد دلار به درآمد نفتی ایران اضافه کرده. متشکرم.
عزتمند در سایه سار ولایت ایستاده بر بام بلند ایثار و شهادت، برای وطن
درود بر شما شنوندگان عزیز، اینجا برای وطن رادیو اقتصاد هست. لطفاً از طریق سامانه پیامکی 3036-37 با ما در ارتباط باشید. شماره تلفن 0932-98-50 هم در فضای مجازی اختصاص داده شده که ما پیام‌های صوتی شما رو بگیریم. لطفاً برامون پیام بفرستید و صدای خودتون رو هم ارسال بکنید. خب، یکی از مباحث بسیار مهم در خصوص محصولات کشاورزی بحث تنظیم بازار و قیمتگذاری در محصولات کشاورزیه. تشکل‌های مردم نهاد و تاوانی‌ها چه نقشی میتونن در این قضیه داشته باشن؟ در خصوص این موضوع گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر علی برابری، رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران. جناب آقای دکتر برابری، سلام، وقتتون بخیر.
عرض سلام و درود خدمت شما و
شنوندگان
عزیز ارجمند رادیو اقتصاد. قربان، در خدمتتونم.
خواهش میکنم. عیدتون هم مبارک باشه جناب آقای دکتر.
عید شما مبارک باشه، عید کشاورزان و مولدین جامعه کشاورزی هم مبارک باشه. قربان.
متشکرم که دعوت ما رو قبول کردید و در این گفتگو شرکت کردید جناب آقای دکتر برابری. عرض به خدمت شما که تشکل‌های مردم نهاد و تاوانی‌های دکتر چه نقشی میتونن در تنظیم بازار و قیمت‌گذاری داشته باشن، با توجه به اینکه از گذشته یکی از مشکلات مهمی که ما در بحث کشاورزی داشتیم بحث تنظیم بازار بوده، بحث قیمت‌گذاری بوده، حضور واسطه‌ها و دلال‌ها بوده که از کشاورز محصول به قیمت خوب خریداری نمی‌شده، تو بازار فروخته می‌شده، یا یه وقتای زیادی هم بوده که محصول حیف و میل نمیشه، به شهرها نمیرسه، در روستاها توی مزارع محصول نابود میشه، ولی خب به دست مصرف کننده هم نمیرسه. چطور میشه از این ظرفیت استفاده کرد برای تنظیم بازار محصولات کشاورزی؟
ممنونم که شما این نکات بسیار خوبی رو اشاره کردیم بهش. اتفاق دغدغه های کشاورزان در نقاط مختلف کشورم همینه. گاهی اوقات میبینیم که با ریزش قیمت در اوج برداشت محصول یا گرفتاری های براشون ایجاد میشه. یه اصطلاحی ما داریم در بحث بازاریابی محصول کشاورزی که اصطلاح لاتینیش همون مارکتینگ مارجین هست که بهش میگن حاشیه بازاریابی.
بله.
از اونجایی که سطوح قیمتی تو بحث محصولات کشاورزی بحث سر مزرعه قیمتش هست، عمده فروشی هست، خرده فروشی هست، گاهن میبینیم فاصله قیمتی یا همون شکاف قیمتی بین تولید کننده تا مصرف کننده سطح شهر اینو خیلی زیاده. یعنی مارجینش اینقدر هست که هم تولید کننده ناراضیه و هم مصرف کننده و هم سیاست گذار تو بخش کشاورزی و دولت. ما یه جلسه‌ای رو دیروز با حضور تشکل‌ها داشتیم که افتخار داشتیم آقای دکتر نوری وزیر محترم جهاد کشاورزی در جلسه حضور پیدا کردن و اتفاقا یکی از دغدغه‌هاشون این بود که بتونیم این شکاف قیمتی رو با حضور این در واقع تشکل‌های مردم نهاد که به درستی شما اشاره کردید و گستردگی این شبکه که حدود 6700 شرکت تعاونی روستایی کشاورزی در سراسر کشور و دورترین نقاط کشور حضور دارن بتونیم این شکاف قیمتی رو به حداقل ممکن برسونیم. یه اصطلاحی در مکانیزم بازار و تکنیک بازار هست به نام تعادل زمانی و تعادل مکانی. جناب رضایی،
بله.
این تعادل زمانی و تعادل مکانی یعنی که در زمان مشخص و در مکان معین در کشور محصولات کشاورزی در حال برداشت، مثل الان در گرگان فرض بفرمایید که داره سیب زمینی برداشت میشه،
درسته؟
معمولا در اوج برداشت این قیمت ها کاهش پیدا میکنه، به طوری که چون عرضه زیاد میشه کاهش قیمت حتما به همراه دیگه، عرضه بیش از نیاز بازار باشه معمولا این کاهش قیمت اتفاق میفته. اتفاقا در همین زمان و در مکان دیگری از کشور شهروندان به این محصول نیاز دارن. فرض میکنه در استان مرکزی تهران جای مختلف، ما با توجه به اینکه این شبکه میتونه یک همبستگی داشته باشه و بتونیم محصول از مبادی تولید بلند بشه و شبکه بتونه اینو توضیح کنه در مکان مصرف، دنبال این هستیم که این تعادل زمانی و مکانی رو انشالله از طریق ایجاد کانال‌های بازررسانی که از مبادی تولید بتونه بار رو به موقع و با قیمت مناسب، چون اعضای تعاونی‌های ما معمولاً همین کشاورزا خودشون هستن.
بله.
یعنی این تعاونی‌ها دنبال منافع آنچنانی و چه می‌دونم خدای نکرده بخوان این رو چیز رو احتکار کنه، این مسئله توش نیست. اگر این اتفاق بیفته که دنبال این هستیم و دستور آقای وزیر هم همین هست، بتونیم یک تعادل نسبی در بازار ایجاد بکنیم که این تعادل نسبی میتونه باعث حمایت از کشاورز بشه، یعنی قیمت تولیدیشون رو حداقل بتونن دریافت کنن و مصرف کننده هم بتونه با قیمت مناسب ازش خریداری کنه. برای اینکه این مهم و این اتفاق خوب صورت بگیره نیاز به یه سری زیرساخت‌ها و امکانات هست. با توجه به اینکه شبکه ما بیش از 50 سال خدمت داره و دورترین نقاط کشور هم ما انبار و یه سری امکانات اولیه هست، البته برای اینکه این تعادل زمانی و مکانی اتفاق بیفته نیاز به انبار داریم، نیاز به سردخانه داریم، حمل و نقل مناسب داریم، حتی تو برخی از مواقع صنایع تبدیل تکمیلی میتونه تو این کار به ما کمک کنه که ما بتونیم اون افزایش محصول در پیک برداشت رو مدیریت بکنیم. دستوری آقای وزیر همین بود که ما تو این فاز در واقع بریم جلو و برنامه‌ریزیمون هم بر همین منوال هست. امیدواریم که این اتفاق خوب در سراسر کشور بیفته. الان ما انبار داریم، سرخونه داریم، حمل و نقل ضعیفه، حمل و نقل انشالله قوی بکنیم. صنایع تبدیل تکمیلی شاید تو مجموعه ما کم باشه، اما میتونیم از امکانات و تأسیساتی که بخش خصوصی داره مشارکت بکنن با تعاونی‌های ما که این منافع من دو طرفه باشه، که هدف اصلی همون حمایت از بخش تولید هست که جناب عالی به درستی ازش نام بردی و درستی بهش اشاره کرد. این اصطلاح رو در واقع چون تو محیط در واقع کشاورزی اتفاق میفته، این در واقع یه تکنیک بومی در بازار هم هست که ما بتونیم به شکل بومی همون مردم خودشو درگیر این ماجرا بکنیم که خیلی اون واسطه های غیر ضرور در واقع نقششون رو کمرنگتر بکنیم. البته یه موردی هم هست بازی در چند سال اخیر اتفاق افتاده، بحث تولید قراردادی یا کشت قراردادی هست. مثلا من خدمتتون عرض کنم که بنگاهی هست در تهران یا در مراکز دیگر استانها، اینا نیاز به محصول در واقع محصول یا کالایی دارن که کشاورز میتونه تولید کنه. اینا امکان دسترسی به کشاورز ندارن که برای برنامه یه سالشون فرض بفرمایید تا 10,000 تن سیب زمینی برای خودشون تدارک ببینن. این شبکه چون اعضاش همین اعضای تعاونی روستایی هستن، با شکل گیری این مناسبت میتونه به راحتی با کشت قراردادی با صنایع تبدیلی تکمیلی یا ساپلایرهایی که در واقع تو بحث توزیع مویدگی در کشور دارن یا برخی از این محصولات مقابلیت صادراتی داره، میخواد طرف برای صادرات این گونه محصولات برنامه‌ریزی کنه، خب با یک کشت قراردادی یا تولید قراردادی با شرکت‌های مردم نهاد شبکه گسترده تمام روسی میتونه تامین نیاز بکنه. این تامین نیاز هم نگاه به تولید هست که کشاورز میدونه اگر این تولید بکنه دیگه برای بازاریابیش دیگه مشکلی نداره. همون آقای ساپلایر یا گرداننده بزرگ بازار اون میدونه که آقا منابعش تامین شده. به همین جهت مدسول آقای وزیر ما هم پیگیری هستیم که این دو روش در باید تکنیک بازار رو برای حفظ منافع تولید کننده و کاهش شکاف قیمتی رو تو دستور کار قرار دادیم. امیدواریم که با حمایت دولت محترم که دنبال همین هم هست بتونیم با تأمین اعتبار لازم سیستم‌های حمل و نقل بتونیم این رو در ماه‌های آینده اینو انجام بدیم
انشاءالله. آقای دکتر، برابر یکی از حالا سیاست‌های دیگه‌ای هم که مطرح میشه در حوزه کشاورزی، بحث سیاست قیمت توافقیه. اینجا هم تعاونی‌ها میتونن نقش داشته باشن؟
به درستی اشاره کردید جناب رسولی، واقعا استفاده کرده از این فرمایش شما. بله دقیقاً. ببینید خرید توافقی یک در واقع معامله‌ای هست بین شرکت‌های تعاونی با اعضایی که با کشاورزانی که عضو خودشونن.
بله.
یعنی شرکت تعاونی روستایی در یه روستا دقیقاً میدونه، چون خودش کشاورز دیگه مجاملش هیئت مدیرش میدونه هزینه تعاون شده محصول چقدر، نقطه سرش با یه سود متعارف میتونه قبل از اینکه بازار با یه اصطلاحی هست تو بازار میگن بازار تبدار میشه، یعنی میخواد خدای رقیب افت قیمت پیدا کنه. اینا باید وظیفه‌شون اینه که با خرید توافقی به موقع برای حفظ منافع تولید کننده که اعضای خودشون هستن خرید رو انجام بده، با یه نگهداری یا صنایع تبدیلی بتونه به موقع اینو به بازار مصرف فرستونه که با یه خرید توافقی هم حفظ منافع برای تولید کننده خواهد شد. همین که عرض کردم این شرکت‌هایی هستن که اینا دفتر دارن، دستک دارن. ما به عنوان یک سازمان حمایتی، هدایتی و نظارتی دقیقاً کار نظارت اینا هم با ما هست.
بله.
و همین جهت به راحتی در بازار رسانی مسئول میتونیم در واقع اون نقش حاکمیتی خودمون رو بر این در واقع شبکه‌های مردم نهاد بیشتر بکنیم. بله هست، کما اینکه در ایام جنگ تحمیلی و تو بحث جنگ اقتصادی هم که قرار داریم شما مشاهده کردید که واقعا ما کمترین اصلا مشکلی در تولید نداشتیم. گاهی اوقات می‌بینید تولید ما حدی بود که ما اینو باس مدیریت می‌کردیم برای صادرات. بسیار نکته دقیق و درستی اشاره کردیم. ما هم دیروز از آقای وزیر درخواست کردیم که به نوعی خریدهای توافقی رو تو دستور کار ما باشه که ایشون در مورد استقبال کردن و دستورم دادن که حتما ما قبل از این که بازار شرایط ناهمگینی داشته باشه وارد بازار بشیم و بتونیم این فرمایشی که جناب والی کردید برای حفظ منافع تولید کنندگان را هم انجام وظیفه بکنیم.
به امید خدا. آقای دکتر، به عنوان سوال پایانی، خب در حوزه تعاونی‌های روستایی از تعاونی‌های موفق هستند، میتونیم اینطور بگیم، چقدر حالا آماده سازی اینها، جلب نظر اینها، آموزش اینها میتونه مؤثر باشه که این فرهنگ بیشتر شکل بگیره در روستاها و در واقع شاهد تعاونی‌های قوی‌تر و گسترده‌تر باشیم؟
آقا من افتخار میکنم چه سواله
فهمیدیم.
نکنه خودتون عضو تعاونی ما هستین آقای دکتر.
نه آقا، درس پس میدم آقای دکتر، درس پس میدم.
نه بابایید، عرضم که خب من بچه کشاورزم. این یک، بالاخره کشاورزی چی هستیم؟ بچه کشاورزم. من کارم رو حدود 30 سال پیش در شبکه تعاملی روستایی در روستای دوردست استان اصفهان شروع کردم.
درسته.
یعنی کاملا با مبانی خدمت شما تعاملی روستایی بحث آموزش رو که در سرلوه کارمون، من با عنوان یک مسئول حوزه شرکت تعاملی روستایی فقط 6 ماه آموزش دیدم.
بله.
به همین جد هم دفتردار بودم، دفترنویس بودم، دفتر روزنامه کل انبار کارستانی و نهایتا تراز مالی در میاد. من نگاهم اینه که انشالله با ورودم در این شبکه حتما آموزش رو در سرلوه کار خودمون قرار بدیم. آموزش یعنی آموزش هزینه نیست، آموزش در واقع یک ابتکار عملی هست که هزینه رو کاهش میده و حتما من آموزش رو در دستور کار گذاشتم به همکارام در ستاد و استانها و شهرستانها، حتما اولین قدم هم خودم خواهم برداشت.
بسیار عالی، انشالله که شاهد تحول در تعاونی های روستایی باشیم. آقای بربری اگر نکته پایانی دارید بفرمید.
من خدا قوت میگم. سلام آقای دکتر نوری وزیر جا...